أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثای در مورد ماده امر و وجوب و الزام و کلماتش گذشت. حالا بعضی از جملاتی هست که شبیه اینها هست که خب باید بحث مستقل بشه، بعدا در موردشون صحبت خواهیم کرد. مثلا لیست کلماتی که ممکنه دلالت بر وجوب بکنه رو انشالله ارائه خواهیم داد. حالا یه مقداری بحث در مورد صیغه امر رو دنبال کنیم. مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید الفصل الثانی فی ما یتعلق به صیغه الامر و فیه مباحث و الاول انه رو با ما یذکر لصیغه معان قد استعملت فیها و قد عد منها الترجی و التمنی و التهدید و الانذار و الاهانه و الاحتقار و التعجیز و التسخیر الی غیر ذلک و هادا کما ترا ضرورت النصیقه ما استعملت فی ما واحد منها بل لم تستعمل الا فی انشاء الطلب الا ان الدایر ذلک کما یکون تارتا هو البعث و التحریک نحو المطلوب الواقعی یکون اخرى احد هذه الامور کما لا یخبر. مرحوم آخون این مطلب رو مطرح میکنن که برای صیغه امر معانی مختلفی ذکر شده و ادعا شده که صیغه امر در این معانی مختلف استعمال شده اند، ولی ایشون میفرماید نه، این معانی مختلف مستعمل فیه امر رو تغییر نمیدن، اینها دوایی هستند که در کلام وجود دارند. البته ممکنه این دایی رو ما به عنوان شرط وضع دخالت بدیم در حقیقت بودن و مجاز بودن، بگیم امری که به دایی طلب حقیقی باشد، صیغه امری که به دایی طلب حقیقی باشد اون حقیقت است، ولی در موارد دیگه مجازه. ولی این که ما این رو هم دخالت بدیم معناش این نیست که مستعملون فیهش خود این شیء ها باشن، نه، مستعملون فیهش در همه این موارد یکیه، دایی ها تغییر میکنه. بعد ایشون مستعملون فیه رو انشاء و طلب تعبیر میکنه یا در بعضی جا طلب انشایی تعبیر میکنه. خب اینجا در این که مستعملون فیه در این موارد یکی هست، همینجور هست که مرحوم آخون بفهمد، ما وجدانن همین مطلب رو درک میکنیم. کونو قردتن خاصه این اعمل و ماشعتم و عقیم و سلات از جهت ساختار کلامی و مستعمل و فیه فرقی نداره. ولی یه نکته رو ما متذکر میشدیم، بارها تأکید برش کردیم، اون اینه که این معانی مختلفی که برای صیغه امر ذکر کردن صرفاً دوایی نیستند که اصلاً به مقام تفهیم و تفهم کاری نداشته باشند، بلکه اینها مرادات تفهیمیه هستند. ما اشاره می‌کردیم که ما به جای تقسیم بندی سگانه‌ای که در کلمات قوم مطرح است که اراده و اراده تصوری و اراده تصدیقیه اولا و اراده تصدیقیه ثانیه به تعبیر مرحوم شهید صدر مطرح میکردن، ما چهار تا اراده تصور میکنیم: اراده تصوریه، اراده استعمالیه، اراده تفهیمیه و اراده جدی. و دوایی رو صرفاً ناظر به مرحله مراد جدی نمیدانیم. این توضیح ما دادیم که مثلا در جایی که متکلم میخواد عاجز بودن مخاطب رو بیان کنه، اینکه نمیتوان تر الاسما، مثلا میخواد اشاره کنه که شما قادر به این کار نیستید که این کار، یا جایی که در مقام کونو قردتن خاصین میخواد این واقع بشه، قرد خاصین کن فیکون امثال اینها، در این موارد صرفا انگیزه نفسانی درونی که بیان نمیشه نیست، این انگیزه درونی به مخاطب انتقال داده میشه، افهام میشه، و هرچند مستعملون فیه نیست. ما فارق بین مستعملون فیه رو و مراد استعمالی یا مراد تفهیمی رو در این میدانستیم که مستعملون فیه آن چیزی هست که لفظ قالب اون معناست. گفتیم یک قالبیتی باید اینجا ما مطرح کنیم، ولی خیلی چیزهای دیگه ای هستند که خارج از این مستعمل و فیه وجود دارند، معانی مختلفی که برای صيغه امر، برای استفهام، برای نمیدونم سایر صيغ انشایی ذکر شده، همه از این سنخ هستند که تفصیلش رو سابق ما دادیم و ما ذکر میکردیم که تفاوت بین حقیقت و مجاز هم ناظر به مرحله مراد تفهیمیه، نه مراد استعمالی، و الا حقیقت و مجاز مراد استعمالیشون یکیه، ولی یکیشون مراد تفهیمیشون افهام خود مفهومه، خود مفاده، یکیشون افهام اون معنای دیگر هست. وقتی من میگم که در باغ وحشی رو دیدم، با جایی که میگم امروز در جنگ شیری رو دیدیم، اینا شیر به یک معنا استعمال شده است، ولی مراد تفهیمیشون مختلفه. یکیشون مراد تفهیمی این هست که یک حیوان مفترس رو دیدم، یکیشون مراد تفهیمیشون این هست که من شجاعی رو مشاهده کردم. و بخواد این چکیده بحثایی بود که ما سابق ذکر میکردیم. خب حالا این بحث مطرح هست که مراد استعمالی و مستعملون فیه امر رو که صیغه امر رو که ما واحد دونستیم اون چیه؟ خب این بحث مفصل، آقای شهیدی هم مفصل بحث کردن. اینجا تحقیق مفصل این بحث وابسته به توضیح یه سری نکاته. اولا صیغه امر از سنخ حروفه، معناش معنای حرفیه. خب باید بحثایی که مربوط به معنای حرفی هست بررسی بشه. خب معنا بحث مفصلی هست. از طرف دیگه صیغه امر انشاء است، نه اخبار. بحثایی که مربوط به فرق انشاء و اخبار هست اونها باید مطرح بشه. ما مفصل در این زمینه ها سابق بحث کردیم و دیگه نمیخوام، شاید بیش از 30 جلسه بحثای ما در مورد معانی حرفیه و فرفارق بین اخبار و انشاء و امثال اینها بود. یک نکته ای که در تعیین موضوع له دخالت داره، مستعملون فیه صیغ امر دخالت داره، اون اینه که شیخ صدر جمیع معانی حروف رو از سنخ نسب دانسته، حالا چه نسبت ناقصه چه نسبت تامه. ما اینو انکار کردیم تو بحث گذشته، گفتیم نه، نسبت ناقصه رو پذیرفتیم، ولی گفتیم اصلا چیزی به نام نسبت تامه نداریم، نسبت نیست، و عالی بودن نسب تامه رو قبول نکردیم که چیزی که به نام نسبت تامه ذکر میکردن. ما میگفتیم مفاهیم دو سنخ هست، الان مفصلش بحثای سابقش هست. مفاهیم حاکیه داریم و مفاهیم فاعله. مفاهیم حاکیه از یک واقعیتی برای خودش حکایت میکنند، ولی مفاهیم فاعله یک عملیات ذهنیه رو ایجاد میکنند و یک نحو ایجادی درشون وجود داره. و خود مفاهیم فاعله هم دو سنخ هست، مفاهیم اندکاکی و مفاهیم استقلالی. مفاهیم اندکاکی یعنی مفهومی که در طرفین فهمیده میشه، یعنی کاری میکند که دو تا مفهوم مستقل به همدیگه ارتباط پیدا کند، یک مفهوم واحد ایجاد شود که ما نسب میگفتیم، نسب ناقصه میگفتیم از این سنخ هست. نسب ناقصه دو تا مفهوم مستقل رو به هم ارتباط میدهد، یک لفظ مرکب میسازد. غلام و زیدن، غلام یک مفهومه، زید یک مفهومه. هیئت اضافه غلام به زید، غلام و زید رو به هم دیگه متصل میکنه، یک معنای وحدانی میسازه. که معنای لام هم به همین معناست، یعنی لامی که معنی اختصاص داره دو تا شی رو به هم دیگه مثلا ارتباط میده. معنای فی هم ما میگفتیم، معنای من مثلا جر هم میگفتیم از سنخ نسب ناقص است. از سیر من الکوفه، این مفهوم سیر و کوفه رو این من میاد با هم دیگه متصل میکنه، یک مفهوم وحدانی مزیق رو ایجاد میکنه. ولی نسب، چیزی که به نام نسب تامه ازش یاد میشه، اصلا نسبت نیست به اون معنایی که آقایون تعبیر میکنن. خب اینا بحثش رو مفصل سابق مطرح کردیم، نمیخوام وارد اون بحثا مجدد بشم. بنابراین این بحثای ما یک ارتباطی پیدا میکنه با اون بحثای سابق، باید در سایه اون بحثا و اون تحلیل‌های ادبی مفصلی که بهش پرداختیم این بحثا فهمیده بشه. از یه طرف دیگه این بحث مرتبط هست به فارق بین انشاء و اخبار. انشاء و اخبار که اونم بازیه، ده جلسه ما در مورد انشاء و اخبار و فرق بین اینها بحث کردیم. و به هر حال صيغه امر از سنخ انشائیاته و انشائیات حالا مرحوم ناینی تعبیر میکنن ایجادیه، ایجادیه در مقابل مفاهیم جملات خبریه که اخباری و حکایی و کاشفه هستند. اینا رو ما قبل اونجا باز مفصل توضیح دادیم مراد از ایجادی بودن چی میتونه باشه، درست درست نیست، و به یه معنا پذیرفتیم کلام مرحوم آقای ناینی رو، تو توضیحاتش رو بحثای سابق گذشت. اینی که من نمیخوام، من حالا خواستم یک مروری از این بحثا بکنم و ازش عبور کنم، چون بخوایم وارد این بحثا بشیم باید دوباره همه اون پرونده هایی رو که بسته بودیم باز کنیم که خیلی شاید ضرورتی نداشته باشه. ولی نکته ای که بخوام اینجا عرض بکنم اون اینه که به هر حال معانی مختلف مستعملون فیه در سایه اون معانی قبلی باید فهمیده. به مستعمل فیه صیغه امر، اینی که مثلا کسانی که قائل به این هستند که صیغه امر از سنخ نسب هستند، اینجا خب تو معن مستعمل فیه رو که بیان میکنن این کلمه نسبت رو هم میارن، نسبت بعثیه، نسبت ارسالیه، نسبت طلبیه، این کلمه نسبت تو همه این بحث ها گنجونده میشه و اون تو این بحث هست. یا کسانی که، یعنی از این مطلب که مسلم هست که صیغه امر از سنخ انشاء هست، اگر انشاء جنبه ایجادی داره، جنبه ایقایی داره، خب طبیعتاً باید کلمه ایقایی بودن مفاد صیغه امر رو هم در این بحث ها گنجون. اینی که خیلی از تفاوت های این بحث در کلمات آیون که مستعمل و فیه رو ما چگونه بیان کنیم در سایه اون بحث‌های سابق هست که باید با اون مطالب مطلب پیش بره. اینی که ما وارد ریز کاری های این بحث نمیشیم. حالا تو کلام آقای شهیدی مثلا نگاه کنید ببینید بحث مفصلی داره در مورد مستعملون فیه سیغ امر، احتمالاتشون قبول داره که از سنخ نسب هست، اینه که احتمالات رو رو نسب، حالا نسبت ارسالیه تعبیر کنید، نسبت بعثیه تعبیر کنید، نسبت طلبیه، عبارت های مختلفی رو که اینجا هست دارن. یه نکته ای رو قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم عرض بکنم مناسب مطرح بشه، اون اینه که ما در باره صیغه امر این مطلب هست که صیغه امر گاهی اوقات از عالی به دانی سر میزنه، گاهی اوقات از دو تا متساوی به هم سر میزنن، گاهی اوقات از دانی به عالی. معمولا میگن امری که از عالی به دانی باشه خب امر است، صیغه امری که از عالی به دانی باشه امر است، از دانی به عالی باشه دعا است، از مساوی باشه التماس است. همطور اینها این تعبیری است که آقایون دارن. خب ما فرض کنید کلمه ارحم رو هم میتونه خدا به کار ببره، خداوند و مردم میگه ارحمن ارحم الناس ارحمو، هم بنده به خدا به کار میبره یا رب ارحم ضعف بدنی ارحم رو، هم دو نفری که مساوی هم هستن با هم دیگه دو تا رفیق دارن مسافرت میرن میگیم ارحم لی، این سه تا جمله رو به کار میبره. شبیه همون بحثی که مرحوم آخون در مورد معانی مختلف صیغه امر مطرح میکنن که مستعمل و فیه در همه این موارد یکسان هست، دوایی مختلف هست، شبیه همون هم در اینجا مطرحه که آیا در جایی که این صیغه از عالی به دانی باشه یا از دانی به عالی باشه یا از مساوی به مساوی باشه مستعمل فیهاش فرق میکنه یا فرق نمیکنه. به نظر میسه همون مطلبی که مرحوم آخون دارن که مستعمل فیهای اونها یکسان هست اینجا هست، ولی اینجا دیگه بحث دوایی نیست، بحث اختلاف اینها دوایی نیست، اختلاف به ویژگی هایی هست که خارج از کأنه مفاد کلام ممکنه تلقی بشه، ویژگی های به کاربرنده این صیغه، مستعمل صیغه و مخاطب این صیغه و همثال این ویژگی ها میتونه دخالت داشته باشه در اینکه ما این صیغه رو به چگونه ببینیم. به نظر میرسه در اینجا هم در مراد تفهیمی فرق داره، یعنی ولو مراد استعمالی این واژه ها یکیه، ارحمی که خداوند به کار میبرد با ارحمی که بنده به کار میبرد خطاب به خداوند و ارحمی که بندگان در گفتگوی با همدیگه به کار میبرن، ارحم معنا و مستعمل فیهش یکیه، ولی اون ویژگی های مستعمل و مخاطب دخالت دارد در مراد تفهیمی کلام، مراد تفهیمی کلام دخالت داره. این تفکیک بین مراد استعمالی و مراد تفهیمی یه امر مهمیه. خب نکته ای که میخوام عرض بکنم این که ما مثلا آقایونی که معانی صیغه امر رو یک نسبت میدانند بین خودشون اختلاف دارن که چجوری تعبیر بکنیم. نسبت طلبیه بعضیا تعبیر میکنن، بعضیا نسبت مثلا ارسالیه تعبیر میکنن، نسبت بعثیه تعبیر، تعبیرات مختلفی که تو کلمات آیون هست. من تصور میکنم برای اینکه ما وجدانن بتوانیم این معانی مختلف رو قضاوتی در موردشون داشته باشیم، یک راه این هست که ببینیم معنایی که از صیغه امر میفهمیم رو اگر بخوایم با یک معنای اسمی مرادف بگیریم چجوری معنا میکنیم. آیا مثلا ارحم رو میگیم اطلب منک یا میگیم ابعثک یا میگیم ارسلک، یعنی بخوایم اون مرادفگیری بگیریم. البته اون مرادفگیری این نکته هم توجه دارید دیگه، دقیقا مرادف نیست، چون بالاخره اون معنای اسمیه، اون معنای حرفیه. فرض کنید منی که به معنای ابتدای غایت هست با لفظ ابتدای غایت یکی نیست معناش، ولی خب تو کتب لغت، تو کتب نحو، برای اینکه معانی مختلف رو از هم جدا کنند، میگن من گاهی قد برای ابتدای غایت به کار میرود، گاهی قد برای مثلا سببیت به کار میبرد، گاهی قد در معانی دیگه به کار میره. به هر حال برای اینکه ما بتوانیم معناهای مختلف رو از هم جدا بکنیم و با مخاطب در مورد تفاوت این معانی گفتمانی داشته باشیم، باید یک نگاه استقلالی داشته باشیم، به صورت معنای اسمی از اون معنای حرفی یاد کنیم. من تصور میکنم شبیه همون چیزی که عملا در تفسیر معانی حرفیه و معناهای مختلف مثلا من در کتب لغت و ادبیات مطرح میشه، و شبیه همین رو برای اینکه ببینیم وجدانن چگونه هست باید رفتار کنیم تا این مطالب روشن بشه. ببینید، عرض کردم که به نظر میرسه که ما وجدانن اون چیزی رو که صیغه امر رو در موارد که از عالی به دانی سر میزند، یا از دانی به عالی سر میزند، یا از مساوی به مساوی است، اینها مستعمل فیهش یکیه. ما وجدانن معانی استعمالی مختلف در اینجا نمیبینیم. حالا که چنین هست، ببینیم آیا مثلا مفادش نسبت طلبیه هست یا نسبت بعثیه هست یا نسبت واجه نسبتش به جهت حرفی بودنه. ما رو نسبتش خیلی حرفی نداریم الان. بحث این هست که ما از اون ارتباطی که صیغه امر نسبت به اون ارتباط حکایت میکنه، در واقع در اون موارد ارتباط صحبت میکنه، تشخص اون ارتباط چیه؟ آیا باید طلب ازش اسم ببریم، بعث، ارسال؟ من فکر میکنم که اینکه ممکنه ما اینجوری بگیم که ما طلب رو در تمام این موارد میتوانیم مرادف ارحم قرار بدیم. یا رب برحم ضعف بدنی، یعنی اطلب من الله الرحم علی ضعف بدنی، یا ارحم الناس که خدا میگه، یعنی طلب الله من الناس الرحم علی الریه، یا همچنین مساوی من مساوی. ولی آیا میشه در همه این موارد مثلا کلمه بعث رو به کار برد؟ یعنی وقتی من میگم یا رب برحم ضعف بدنی، بگیم من ابعث الله علی الرحم یا ارسل الله الی؟ به نظر میرسه خیلی لطیف نباشه این تعبیر رو به کار بردن، اینکه ما بخواییم بعث و ارسال. این بعث و ارسال و اینها، این مفاهیمی که تو ذهن آقایون رفته، از اینکه امر خدا رو اینها رو در نظر گرفتن، در مورد امر خدا نسبت به خلق، خب خداوند باعث است و بندگان مبعوث و اون فعل مبعوثون الیه، خداوند مرسل است و بنده مرسل است و اون عمل مرسلون الیه. ولی این صیغه به اون معنا نیست، چون شاهدش اینه که مفادی که ما وجدانن در مورد این صیغه میبینیم در موارد طلب، در مواردی که از دانی به عالی سر میزند هم به کار می رود، و در مواردی که مساوی به خصوص دانی به عالی، کلمه بعث و کلمه ارسال رو خیلی دشوار هست انسان به کار ببره. زورکی یه جوری ممکنه آدم به کار ببره، ولی واقعش اینه که وجدانن آدم احساس میکنه که به این شکل نیست، که یه حالت بعث و هل دادن و تحریک و به اون معنای خاص خودش که تحریک باشه و داشته باشه. یعنی میخوام بگم که اون مفهومی که ما از صيغه امر میفهمیم به مفهوم طلب نزدیکتر از بعث و ارسال و تحریک و امثال این حرفایی است که کلمات آیون مطرح شده. ولی یه مشکلی ما اینجا داریم که حالا همون طلب رو هم اگر ما به کار ببریم، آیا در موارد مثلا معانی مختلفی که مرحوم آخوند به کار میبره، موارد اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، نمیدونم کونوا قردتن خاصین، اینها ما بخوایم اینو ترجمه کنیم، کلمه طلب رو به کار میبریم؟ خب مرحوم آخوند اینجا برای اینکه این مشکل رو حل کنه میگه اینجا طلب هست، ولی طلب حقیقی نیست، طلب انشائیه، انشاء طلبه. یه چیزی رو به نام انشاء طلبشون اینجا مطرح میکنه و در فواید اصولیه‌ای که قبل از کفایه ایشون نوشته و در پایان حاشیه رسائل ایشون چاپ شده مفصل رو این تفاوت مثلا طلب انشایی و طلب حقیقی و امثال اینها صحبت کرده. ولی حالا واقعا ما اگر این طلب انشایی چیه، حقیقتش چیه، یک درک درست ده. ایشون تعبیر مرحوم آخوند تو حاشیه تو فواید این هست: ما لا یکون به مجرد فرد فارزن. همچی تعبیری یه مقداری فهم عمیق مراد مرحوم آخوند از اون انشاء و طلب انشایی و امثال اینها آسان نیست. من فکر میکنم این که ما به هر حال شاید درک وجدانی ما از معنای صیغه امر، مستعمل فیه صیغه امر، روشن‌تر از اینه که ما بخواییم اون رو با واژه‌ای مثل بعث، واژه‌ای مثل ارسال، واژه‌ای مثل طلب اونها رو افهام کنیم. به هر حال این واژه واژه‌ای هست از یک طرف یک نحوه بعث درش لااقل در بعضی موارد خوابیده، یک نوع ارسال و تحریک لااقل در بعضی موارد درش خوابیده، یک نوع طلب در اینها خوابیده. همه اینها واژه طلب، واژه بعث، واژه ارسال، تحریک، همه اینها واژه‌هایی هستند که به اون معنایی که ما بالوجدان از صیغه امر می‌فهمیم نزدیکه، ولی دقیقاً مرادفش نیست. ما یه معنایی می‌فهمیم از اون صیغه امر که هر مقداری که می‌خوایم با واژه‌های مرادف اون معنا رو افهام کنیم بر دشواری بحث و ابهام بحث افزوده میشه. اینجور نیست که خیلی مطلب رو واضح کنیم. اینه که رو همین جهت من به همین مقدار اکتفا میکنم. من عرض کردم اینا تو کلمات آقایون خیلی مفصل بحث شده، شیفت بحث کردن، آشهیدی بحث کردن، دیگران بحث کردن. اینه که من به همین اجمال قضیه اکتفا کنم. به نظر میرسه که مستعمل فی در همه این موارد یکسان هست، اما اینکه آیا این جنبه نسبی دارد یا نسبی ندارد وابسته اون بحثای کلی هست که ما در نسب کردیم، جنبه ایجادی دارد یا ایجادی ندارد وابسته به اون بحثای کلی هست که در تفاوت انشاء اخبار بحث کردیم، اونا بحثش اونجا شده، و اینکه حالا کدوم یکی از این واژه ها نزدیکترین واژه به معنای صیغه امر هست، طلب، بحث، ارسال، نمیدونم امثال اینها. واقعیتش اینه که هیچ یک از اینها اون دقیق نمیتونه همه چیزها رو برسونه، ولی شاید اون چیزی که بشه نزدیکتر از همه اینها دونست، من طلب رو از بعث و ارسال بهتر میپسندم. بعضی از آقایون تصور میکنن که کنه نمیدونم این که مفاد صیغه بعث است و زی نمیدونم امثال اینها ارسال هست که کلمات بعد از مرحوم آخوند به کار رفته، این دقت بیشتری داره. من دقیق تر نمیبینم. من طلب رو که مرحوم آخوند به کار میبره بیشتر موارد بیشتری رو احساس میکنم پوشش میده و حتی مرحوم آخوندم توجه داره موارد تعجیز و تسخیر و اینها رو به یک معنا طلب انشایی و امثال اینها به یه معنا میخواد معنا کنه، که ما البته قبلا اینجوری مطرح میکردیم، میگفتیم که انشاء طلب یعنی ادعای طلب، ادعای طلب، طلب ادعایی. میگفتیم طلب میتواند ادعا بشه و این ادعا میتواند مطابق واقعیت باشه، که اون طلب حقیقیه، مطابق طلب ادعایی باشه. اون انشاء طلب هم که مرحوم آخوند میگه در واقع همون ادعا و طلب هست، اعتبار و طلب هست، ادعا و طلب هست. و میشه ما در موارد مختلف بگیم یک نوع ادعای طلب، یعنی ما یک نوع تشبیه طلب، که انه من دارم از کسی طلبی میکنم، طلبی میکنم. و اینه که اگر بخوایم یک واژه‌ای برای مفاد صيغه امر معنا کنیم، صيغه امر دال بر ادعا و طلب هست، طلب ادعایی، طلب ادعایی که میتواند طلب حقیقی باشد و میتواند طلب حقیقی نباشد. و انشاء طلب یا طلب انشایی من رو ما خوندم به نظر همین معنا میاد. بیشتر از این به نظرم این بحث رو دنبال کردن بر اقلاق بحث میافزاید و بحث رو روشن‌تر نمی‌کنه. اینه که از این بحث‌های مقدماتی به سرعت من عبور کردم، که بریم تو بحث بعدی که آیا صیغه امر دال بر وجوب هست یا نیست و دلالتش بر وجوب به چه شکل هست. ما در ماده امر مطلبی که پذیرفتیم، ادعا وضع ماده امر در وجوب بود، و اینکه در موارد استحباب به کار بردن ماده امر مجاز است، همچنان که کلمه وجوب را هم به کار بردنش در موارد غیر وجوب مجاز و استعاره بود، همچنان که در کلمات لغویین در کلمه وجبه از قول خطابی نقل شده بود که غسل الجمعه واجبون علی کل محتلمن رو گفته بود که تشبیه هست و از باب تأکیدن این واژه رو به کار برده. ما این رو پذیرفتیم که مطلب همینه. آیا در مسئله صیغه امر هم همین جوره؟ صیغه امر هم مرحوم آخوند ادعاش این هست که صیغه امر هم موضوع لهش وجوبه، وجوب رو در صیغه امر همیشون وضعی میدونه. این تعبیرشون این هست: المبحث الثانی ان الصیغه حقیقه فی الوجوب او فی الندب او فیهما او فی المشترک بینها وجوب بل اقوال لا یبعد تبادل الوجوب عند استعمالها بلا قرینتن. و از عبارت استفاده میشه که ایشون تبادل رو که علامت حقیقت و موضوع له میدونه استدلال کرده، بنابراین این رو از سنخ وضع میگیرد. حالا آیا مطلب همین جور است که ایشون فرمودن یا به گونه دیگری هست، این رو باید فردا انشاءالله در نوعی صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.